بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
شکم بهش میگه نداره نداره همین که ما بهش میگیم سیرابی، اون هم شکم به دیگه. تو روایت هست که رو سر پیغمبر شکم به شطور میریخته. خب صحبت کردیم درباره شرط رجولیت. حالا به خود شما، من کتابا دیدم میدم خیلی مبهم نوشته که لا یک ذکوریه، مثلا چون بعدم میاد که بلوغ هم توش شد. این تو درس واقعا نبود. هنرهایی آقای نویسنده محترمه که آدم خیلی چیزیه، یعنی اهل فکر و اهل مطالعه و پژوهش این هاست. ولی خب چرا، چیز ذوقیه خوبیه که چون بلوغ هم هست، بلوغ به علاوه ذکوریت میشه رجولیت، این یه همچی چیزی بود. خب شرط دهم اینه که مرد باشه. مقدمه اول رو گفتیم که یه جوری میشه ازش یه برهان عقلی هم در آورد، ولی ما الان قصدمون به عنوان استدلال به برهان عقلی نبود. و مقدمه دوم عرض کردیم خلقت زن و مرد متفاوته، هم از نظر جسمی و روحی و هم به تبعش از لحاظ احکام و تکالیف، ولی اینها هیچ ربطی به برتری واقعی زن و مرد نداره. برتری واقعی به تقواس و از اون جهت زن و مرد یکی هست، ولی همین تفاوت ها باعث برتری هایی میشه، نه اون برتری واقعی. بالاخره یکی که دوش خوبه میگن از لحاظ دو این برتر از اون هاست، اون یکی خطش خوبه میگه خط این بهتره، خب از لحاظ خط این یکی برتری داره بر اونا، از لحاظ دویدن اون یکی برتری داره بر اینا. از این لحاظ قرآن میگه که هم زن فضلنا و از هم علاوه است، یعنی هم زن ها برتری دارن بر مرد ها، هم مرد ها برتری دارن بر زن ها. و تو اون آیه شریفه الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله، قرآن نمیگه که مرد ها بر زن ها برترن، میگه بر اساس برتری هایی که خداوند تقسیمش کرده مسئولیت رجال قوامون بودن. و شاید بما فضل الله بعض هم علاوه از عمدن گفته، نگفته بما فضل الله الرجال علی النساء بعض هم علاوه از این، بعض ممکنه این بعض زن ها باشد اون بعض مرد ها. خیلی از صفات فضل الله مال زن هاست بر مرد ها، تو بعض از صفات، تو خیلی از صفات هم فضل الله مال مرد هاست بر زن ها. تازه بعضی هاش جنسیه، بعضی هاش جنس نیست، یعنی فضیلت مال جنس مرد بر جنس زنی، نه افرادی، نه فضل الله فردی هم خصوصت فردشون. حالا ممکنه زن باشه بر همه مرد ها، یا مرد باشه بر همه زن ها. نه اشاره به اشاره به استعدادهای مختلفی است که در جنس مردان و زنان قرار داده شده، گاهی هم در افراد گذاشته شده. در مقابل الرجال و قوامون به ما فضل الله، یه جا دیگه هم میگه از واجن لتسکن، خب این برتری هم به زن داده شده که آرامش بخشه و آرامش بخشی یعنی کل اداره زندگی، چون تمام این تلاش ها و این سختی ها یه نقطه اطمینانی میخواد، نقطه بهش میگن ریست ریکاوری، نمیدونم بازپروری میخواد، و اون خون است. و خدا میگه که ما از واجن خلق لکم من انفسکم از واجن لتسکنوا الیها. از یه طرف برتری حالا جسمی و مدیریتی و اینها باعث شده است که الرجال قوامون بشن، وظیفه حفظ و تهیه و نگهداری و آذوقه و خرید و اینها به عهده‌شون باشه. از یه طرف برتری روحی زنها در مدیریت معنوی، مدیریت روحی خونه، مدیریت بگید احساسات و عواطف و اینها، رئیس خونه را خانم قرار داده و اداره خونه دسته خانم هاست. اون یه برتری روحیه، اون یه برتری جسمیه، هر دو تاشم وظیفه آورده برای اینها. و هیچ کدوماشم فضیلت مرد در قوام بودن باشد و فضیلت زن در آرامش بخش بودن، هیچ کدوماشم فضیلت نیست، فضیلت مطلق نیست، برتری نسبی است که براشون یه وظایفی رو آورده. و قرآن اعلام میکنه که برتری های هم دیگه را آرزو نکنید، برید دنبال این که وظایف هر کدوم از چیزها را، این برتری ها را تکالیفش انجام بدید. ولا تتمنوا ما فضل الله بهی بعضکم علی بعض، اون چی که خدا داده برتری های خدا داده را دوباره عرض میکنم، این هم میتونه صنفی باشه هم شخصی باشه. برتری های که بعضیتون بر بعض دارید، زن بر مرد، مرد بر زن، جنس، این شخص مرد بر همه مرد و زن و این شخص زن بر همه مرد و زن و این برتری را خداوند بهش داده، اینا رو لا تتمنوا. از ادامهش میفهمیم که برتری های زنان و مردانه بوده. لرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسأل الله من فضله. مرد ها نصیبی از آن چه بهشون داده شده دارن، زن ها نصیبی از آن چه که بهشون داده شده دارن، هر کدوم فضیلت خودشون رو دارن. فضل الله به لا تتمنوا ما فضل الله به، و فضیلت هر کسی هم برای خودش مفید بوده که بهش داده شده. لرجال نصیب مما اکتسبوا للنساء، و تمام این ها بر اساس علم خدا تعیین شده. ان الله کان بكل شیء علیم. بعضی مفسرین این آیه را محدود در امور مالی گرفتن، یعنی از مما اکتسبوا، و مثلا فقها به این آیه استناد میکنن که بگن استقلال مالی داره زن. زن اگه درآمدی به دست آورد، زن شوهر دار، مال خودشه، یا دختر خانه اگه درآمدی کسب کرد، مال خودشه. خب درسته این آیه تابع این من هم داره، ولی محدود کردنش به مسائل اقتصادی و بهره های مالی این دلیلی نداره. ما فضل الله و بعضکم علی بعض مطلقه و شامل مطلق فضائل میشه. استعداد دیگه، وقتی که استعداد نقاشی داره فضیلت داره، برای اونه که نقاشی بلد نیستن. و حالا درسته نقاشی یه بخشیش اکتسابیه، ولی دو نفر که با هم میرن کلاس نقاشی و به تلاششون هم در حد اعلا میکنن، یکیشون که استعدادش داره فوق العاده جهش میکنه میره بالا، اون که نداره بالاخره نقاشیش بهتر از قبلش میشه، ولی توش میکلانجو نمیدونم کیو کیو دید کی در نمیاد. فضل الله، بله، اکتسابیاش هم موجب افتخار نیست. یعنی شما رفتی تلاش کردی دکتری گرفتی، اون یکی مثلا نتونسته تا دیپلم فقط استعدادش داشت، یا تا سیکل استعدادش داشت، بعد اون رفته مکانیکی یاد گرفته. حالا شما که 14 سال درس خوندی دکتر یا دکتری شدی، بهتر از اون کسی که 14 سال مکانیکی کرده و الان متخصصه. یه با توی نون وای ایستاده بودیم، من خب قبلا نون وای رصد کردم، بسیار نونای عالی میخورد، میپخت. دو تا داداش بودن پنج کنه شما پنج کنه نون وای، من خودم همیشه چک میکردم رد میشدم، اگه این که میدونستم کارش خوبه داشت میپخت وای میستدم اون بگیرم. وقتی یه بار دیدم که خودش داره میگه داشت در دلش واسکش شده بود که طرف میاد اینجا افتخاره مثلا دکتریشو برام میکنه، من خودم دکترای نون وای دارم. خب من واسه دیدم تایید کنم، نه راست میگی تو، آره نون پن کردن این صافت در حدی دکتری هست. خب بس 10 سال 12 سال جوانم بود، چرا مثلا 34 5 ساله بود، زحمتش کشیده، و حالا این بیاد فخر فروش کنه که من دکترم. خب تو رفتی رشته دکتر درس خوندی، تو رفتی عمرت اونجا صرف کردی، از امکانات جامعه استفاده کردی. اینم همینجور، اینم تو رشته نون وای، شاید نه تو اینجا اگه میمدی موفق میشدی، نه اون اگه میرفت اونجا اون زمینه های لازم رو خداوند بهش داده بود که بتونه موفق بشه. بر اساس همین روایتی هست شیعه و سنی نقل کردن که پیغمبر کارهای خونه رو بین امیرالمومنین حضرت زهرا سلام الله علیهما تقسیم کردند. تو وسایل شیعه هست، از قرول اسناد نقل میکنه و کتب روایتی شیعه به تبع این قرول اسناد متعدد نقل کردن. تو اهل سنت هم یکی از علمای اهل سنت به نام ابن حبیب نقل میکنه که مال قرن دوم و سومه، متولد 174 با تا 238 زندگی کرده، و معمولا بقیه علما از این نقل میکنن. حضرت استاد تو کلاس فهمدن که یه نقل یه گونه یه دیگه ای هم تو اهل سنت داره، من خیلی سعی کردم پیداش کنم اون را ولی نتونستم. حالا شما اگه تونستید به منم بعد خبر بدید. سندش در قرول اسناده قرب الاسناد یعنی سند رای قریب، سند رای کوتاه، معمولا دو تا یکی کم سه تایی داره، سه تا واسطه تا امام داره. و اینجا سندش که از سندی ابن محمد ان ابل بختری ان ابی عبدالله علیه السلام خیلی نیاز به بررسی سندی نداریم، خاطری که حالا به دلایلی که در آخر کار میگیم، ولی سندش هم فی الجمله بررسی میکنیم. سندی ابن محمد رو نجاشی توصیف کرده و ابابشیر سلیب اسمش بوده، سندی ابن محمد ابابشیر کنیشه و سلیب هم انگار لقبش بوده. و میگه کانه ثقتن وجهن فی اصحابن الکوفی. ابل بختری وهب ابن وهب بوده، بختری را بعضی بختری خوندن به ذمه با، الله مجلس میگه بختری، بختری به فتح با که معربه کلمه فارسی بهتره، یعنی یه لقب یه صفته، ولی بعضی میگن بختریه از اون به معنای حسن المعشی و حسن الجسم، یه چیز هستن و تبختر، تبختر در معشی یعنی با فخ فروشی و خیلی با قیافه راه رفتن و پا رو محکم کوبیدن رو زمینه. اون ان الله لا يحب كل مختال فخور که قرآن در مقابلش میگه که وقصد فی مشیک وقزز من صوتک، اون در مقابلش میگه این کارا بکن به خاطر که مختال فخور رو خدا دوست نداره. مختال فخور رو که با علیکم السلام و رحمت الله دست شما برمکنه صبح شما بخیر، با تبختر راه میره. وقت بخترا کنایه از حسن المش میگیرن، یه دم اصلا معنیشو گفتن اون همچ کسیه، اگر مزخرفی که تو راه رفتنش با تکبر و مغرورانه راه میره، لذا بختر باشه به اون معناست. علامه عزیز که پدر تو روضات المتقین ذیل حفص ابن بختری، شما چند تا بختری یا بختری داریم تو روایات، یکیش این وهب ابن وهبه، یکیشون هم حفص ابن بختری، این ابل بختریه اون حفص ابن بختریه، معاصر هم هستن ولی نه نسبتی با هم ندارن. بختری
هم بختر خودمون میشن.
نه بختری هم میگن، با بختری میگن، هیشون خیلی میگن. علامه از این طور میگه ولی خودش گفته به سکون به فتح با. ولی خب این وهب ابن وهب، خب تو رجال در برش حرف زیاده، فاضل قضات هارون رشید بوده و نسبتش به قریش میرسه، مدنی بوده. اون حفص ابن بختری کوفی بوده اصلا، ولی این قرشیه مدنی بوده و مادرش هم دختر عقیل ابن ابی طالب بوده و عالمه به اخبار و به انصاب و اینها بوده. تو مدینه به دنیا میاد و تو زمان خلافت هارون رشید میاردش بغداد و قضاوت رو توی بخشی از شرق بغداد بهش میده، بعد منصوبش میکنه به قاضیگری تو مدینه و بعد که میره مدینه قاضی میشه اونا داروغش هم میکنه، امام جمعش هم میکنه، یعنی هر سها و سلاته ها هم به احتش قضا المدینه رو به احتش میذاره، هر سها و سلاته ها، یعنی امام جمعش هم میکنه و داروغه شهرش هم میکنه و بعد عزلش میکنه. این که عزلش میکنه برمیگرده بغداد، خب شهر خودش مدینه بوده ولی برمیگرده بغداد که یه مدت قبلش توی بغداد قاضی بوده و بعد هارون رشید 6 سال تو بغداد زندگی میکنه. و اگه هارون رشید مثلا یکی دو سال هم قبل از مرگشون رو عزل کرده باشه، قاعدتا 7-8 سال تو بغداد زندگی کرده، چه اینکه تو اهل سنت تاریخ دمشق میگه که نه اینا عزلش نکرد، تا آخر عمر هارون رشید زنده بود، یعنی قاضی بود. خب اگه عزلش هم نکرده باشه و تا آخر عمر هارون رشید قاضی بوده و بعد عزل شده با خلافت نفر بعدی عزل شده، پس یه 6 سالی بوده. حالا اینا باش کار داریم که 6 سال تو بغداد در محیط شیعه زندگی کرده، اون روزم تمرکز تو بغداد بود و اصحاب یعنی ائمه علیهم السلام همیشه شیعه را صحب میدادن به پای تخت جناب اسلام، شیعه همیشه هم در اقلیت بوده ولی همیشه هم در مرکز از این اقلیت ها نبوده که بره یه گوشه‌ای در سرحد داشته اینا قایم بشه و خودش رو مخفی کنه
فعال
خود اهل بیت تو مدینه بودن ولی شیعه را سوق میدادن به بغداد به مرکز جهان اسلام و این شیعه همیشه این کارو میکرده وقتی که مثلا اسلام پایتخت شد علما تو قزوین بودن شیخ بهایی و نمیدونم میر فندرسی و میر داماد و اینها همه کوچ کردن اومدن اصفهان زمان صفویه علمای جبل عامر اومدن اصفهان مثلا مرحوم مقدس اردبیلی که به زور خلاصه بودنش خدا رحمتش کنه و علمای دیگه خیلی از شعرا به خاطر بخشندگیش ستودندش چون دست و دلواز بوده دیگه و خب شاعرم که میدونی یه شعر میگه بعد یه چیز بهش بدی شعر بعدی ها محکم تر میمیزن پر رنگ تر میمیزن و یه دست شعران به خاطری که واضع حدیث بوده او را حجب کردن و تو مثلا اینا دیگه تو منابع اهل سنته نجاشی مینویسه که لهو من الکذب مع هارون الرشید احادیث همین فقط خیلی مختصر میگه که از دروغایی که تو زمان هارون الرشید داشته برای خوشایند هارون الرشید احادیثی هست خب اشارش به همون چیزی که مثل تاریخ دمشق و دیگران می‌نویسن میگه که یه روز هارون الرشید این وارد میشه هارون الرشید یه پرنده ای رو می‌بینه فال بعد میزنه تو عرب بوده تطیر میزدن به بعضی از پرنده بعد از این میپرس از وهب ابن وهب میپرسه که درباره این حدیثی نداری اونم میگه چرا یه حدیث نقل میکنه که پیغمبر به همین پرنده فالی بعد میزدند دیگه اونقدر چیز بوده که ترش بوده که آشپزم فهمیده از مجلس بیرونش میکنه پیغمبر که دیگه فالی بعد نمیزده که این معروفه میگه فالی بعد نزنید حالا این میخواسته خوشش بیاد و اخراجش میکنه از مجلس و بعد میگه که اگه قرشی نبود عزلش میکردن یا یه جایی بوده که به همین دلیل معروف شده به کذاب یه جایی بوده این وقتی که تو مدینه قاضی بود هارون رشید میاد مدینه و قبا و کمربند و خب لباس مشکی و قبا و کمربند و خرم جر داشته وقتی این حالا به چه دلیل هارون رشید ابا میکنه با این وضع بره بالا منبر پیغمبر حالا یا وضعش به خاطر لباسش یا به خاطر شخصیتش یا حق بازش بوده مخواست باز در بیاره تو مردم بالاخره و این اونجا یه حدیث از امام صادق علیه السلام جعل میکنه که بله من از جعفر ابن محمد حدیث شنیدم که جبرئیل با لباس مشکی و قبا و کمر بعد اون خنجر بر پیغمبر نازل شده یعنی دقیقا توصیف میکنه شکل هارون رشید را جبرئیل میذاره تو لباس هارون رشید و یه شاعر اونجا بوده شعری تزش میکنه دربارش که ویلون و قولون لعبل بختری ازا توفن ناس للمحشری و یه بیتش میگه که والله ما جالسه ساعتن للفقه فی بدون ولا محضری یه لحظه میشه این اصلا امام صادق رو ندیده هم تو شیعه جرح داره هم تعدیل و حاکز تو اهل سنت تو منو به اهل سنت میگن مالک ابن انس گفته که این وقتی به مدینه برگشت تو خونش زندانش کن و یا احمد حنبل گفته درباره هیچ کذاب حدیثی غیر از ابوالبختری احمد حنبل صحبت نکرده یعنی تنها کسی را که ذمه کرده این ابوالبختری بوده همزمان چوبه دو سر طلا بشه آدم خودش خیلی حرفا اهل سنت هم تکذیبش کنن و تکذیبای اهل سنت اینه تکذیب شما مراجعه کردم که از جعفر ابن محمد و از یکی دیگه از علمای شیعه نقل میکنه یعنی کذاب بودنش به خاطر اینکه از اونا نقل میکنه اینورم شیعه هم به خاطر اینکه مدنی هارون رشید گفته یعنی وجه کذابش رو گفتن که این چاپلوس بوده چاپلوس هارون رشید بوده خلاص تو منابع شیعه نجاشی میگه و کانه کذابند و لهو احادیث فل کذب مع رشید این که گفتن نجاشی اشاره میکنه شیخ تو فهرستش میگه عامی المذهب ضعیفون ولی تو رجالش هیچی در بارش نمیگه برقی تو رجالش هیچی در بارش نمیگه خب برقی قبل از شیخ بوده کتاب رجال برقی ابن قضائر میگه کذابون آمی الا ان له عن جعفر ابن محمد علیه السلام احادیث کل های وثقه یعنی حد احادیثش معتبره. حالا اینم ازش استفاده می‌کنم که یه آدم سختگیر مثل ابن قزاینی ولی میگه احادیثش معتبره. من خودم حدسم اینه که توی اون 6 سال آخر عمرش این حالا یا توبه کرده یا چی، ولی تو شیعه اومده و معتمد شیعه شده و شیعه تو اون زمان، چون هیچ وقت شیعه نمیره از قاضی قضات هارون الرشید اصلا حدیث نمیکنه، علمای شیعه که اهل حدیث بودن، ولی وقتی این توبه کرده باشه از دستگاه جدا شده باشه اتفاقا محبوب تر از علمای عادی هم میشه. حسابشو بکنید یه کسی که چیز شده خیلی هم محبوب تر از یه مثلا کسی بی چادر بوده یه مدتی بعد توبه کرده چادری شده. هزاران چادری به ذات از اول خلقت چیزای بلوغشون چادری بودن، اینقدر مثل این چیز نشدن، سلبریتی نشدن، تو برنامه های مختلف بیارندشون رو چی، صرفا به خاطر چادرشون. آه خیلی ها چادرشون از اول بوده، واقعی بوده مثلا، ولی نه این محبوب تر میشه. حال اینطوری خودم توبه کنم داره بیشتر از این، گفت من رشته وصل خود از تو پاره میکنم شاید گره خورد به تو نزدیک تر شد، یعنی رشته وصل پاره بشه بعد گرش بزنی خب کوتاه‌تر میشه و این طوری بوده. خلاصه من احتمال بودم که توی اواخر عمرش این که شیعه ازش نقل کردن و ابن قزاینی میگه کله های وثقوبه ها و تو کتب معتبری مثل قرب الاسناد نقل چه قرب الاسناد روی میچرخ هستن 1400 روایت، تو قرب الاسناد 110 تاش بیشتر مال اینه، یعنی یکی از پایه های قرب الاسناده.
محمود نجاشی
نجاشی گفته له فل کذب مع الرشید احادیث، له احادیث فل کذب مع الرشید، ولی گفته کانه کذابا.
کانون
کذاب تو رسول نجاشی هست میکنه کذاب و توصیقش نکرده. نه نگفتم توصیق کرده، ابن
قزائری هست کرده، اصلا قضیتش خرابه، اصلا نمیشه درستش کرد.
حالا صبر کنید دیگه بلند نزیافته
تعمل
قال ابن قزائری که کذابون آمی الا انن لهو ان جعفر ابن محمد علیه السلام احادیث کلهای و سبرها. کشی گفته که ابن قتیبه از فضل ابن شازان نقل کرده که انه اکذب البریه، دروغ‌ترین موجود اینه. و شیخ تو استفسار و تهذیبش هم گفته آمیون متروک العمل به ما یختص به روایته، احادیث اختصاصیش را قبول نداریم. این جمله هم دوباره به ما یختص من روایته یه حرفی یه معنایی داره که الان تو جنبندی عرض میکنه. خب این از این طرف تضعیفات یعنی جرح هایی که، از یه طرف هم یه سری تاییداتی داره. مرحوم صدوق و صفار به کتابش طریق صحیح دارن و صدوق گفته القاضی القرشی، یعنی توصیفش همینه تضعیف اینا هیچی، گفته القاضی القرشی. ابن ابی عمر ازش یه جا نقل کرده تهذیب الاحکام جلد 3 صفحه 150 حدیث هشتم باب که حدیث 325 مسلسلش 325 میگه که انه ان محمد ابن خالد البرقی ان ابن ابی عمر ان ابی البختری ان ابی عبدالله علیه السلام ان ابی ان علی، یعنی ویژگی اهل سنتینه دیگه، روایت ائمه را از خودشون نقل میکنن، میرسونن یا به امیرالمومنین و یا بیشتر به پیغمبر خدا و مطلب روایت رو نقل میکنه. خلاصه ابن ابی عمر بلا واسطه از اول بختری نقل کرده. بعضی ها احتمال دارن که این نسخه غلط باشه و ابن بوده، ابن البختری بوده، تبدیل شده به ابل بختری، ولی این صحیح نیست به خاطر که ابن ابی عمر هیچ وقت حفص ابن البختری یا نمیگه ابن البختری، همیشه میگه حفص ابن البختری. یعنی خیلی خوبی، حالا نگفته که، احتمال دادن این گفته که ابن البختری، یا این که همین حدیث را اینن همین حدیث را تو قرب الاسناد سندی ابن محمد از ابل بختری نقل کرده. چقدر احتمال داره لفظ و معنا و همه مشترک، اشکال نهاره یه حدیث را دو نفر نقل کنند از امام علیه السلام، ولی با این همه اشتراک لفظ و سند و همه چی مشترک خیلی بعیده که بگوی نه ابن ابی عمر از حفص ابن ابن البختری بوده و همین یه جام فقط گفته ابن البختری، همه جام گفته حفص ابن البختری، اینجا گفته ابن البختری. ولی عین حدیثا دوباره یه تو قرول اسناد از سندی ابن محمد از ابل بختری نقل کرده، و ابل بختری یا ابن البختری یه حکایت رو با عین کلمات واحد با هم نقل کنن، این خیلی لازه لزایم احتمال بعیده. پس نقل ابن ابی عمر از کردم. یکی دیگه شنیده که قرول اسناد که عبدالله ابن جعفر همیری شیخ القمیین و وجه هم، این ازش زیاد نقل کرده، بیش از 110 روایت از وهب ابن وهب تو این کتاب 1400 روایتی نقل کرده. تو معاصر نمایت الله شبیری موثق میدونن دورا و میفهمن به دلیل اینکه یه شخصی مثل ابن قضائی رو بگیر که احادیثی داره که کلهای وثق به ها، ایشون گفتن اینو من حضرت استاد مثلا این روایت هم گفت صحیحه، تو کتابم من دیدم نوشتن صحیح، سعید اصلا میفرمودن گفتن حدیث صحیح، و هم گفتن اول بختری جاهای مختلف ایشون تو درس فقهشون گفتگو میکردن، گاهی یه راوی را شاید دو سه بار صحبت میکردن اگه زمان گذشته بود، و اول بختری را خلاصه موثق میدونستن. و من عرضم اینه که احتمالا تو آخر عمرش این توبه کرده وقتی از قضاوتش، حالا یا عزل شده یا منعزل شده با مردن هارون رشید، و اینجا مورد قبول اصحاب شیعه و مطرود اهل سنت شده، اینکه هم در چیزش مطرودیت اهل سنت از هم شیعه، لذا شیعه از این به بعد نقل میکنه و تعبیر قاضی نشون کرده نیست که این قبلا این طور بوده، چون قاضی فعلا قاضی رشی سراغش قاضی هارون رشید سراغش نمی رفته، لذا احتمال میدم شاید تو آخر عمرش حتی شیعه هم شده باشه. نه این احتمالی من نمیدونم که، شاید مثلا احتمال درست نباشه، ولی بالاخره هم صدوق و برقی و ابن قزاری و ابن ابی عمر و هم از اون طرف نجاشی و کشی و شیخ اون تضعیفاتش این
در حصولت مجموعاً احراز وثاقت نمیشه.
مجموعاً روایت احراز وثاقت میشه. چرا؟ چون کار به وهب ابن وهبش نداریم، جنبندیمون برای روایتیم، برای وهب ابن وهب ابن وهب میرون عرض کردیم.
نه وهب رو دارم میگم نه روایت.
خب چرا دیگه روایاتی که در شیعه داره میتونیم مورد تو وثوق قرارش بدیم، شخصیتش نه. ابن غزالی گفت کله های وثق
نه، خود به خود شخصیت از وثوق
خبرش نداریم، میخوام چیکار دختر که میخوام بهش بدیم که ازش دختر نمیخوام، ولی روایاتش چرا؟ ببینید عرض کنم که ما به چند دلیل این روایت را میتونیم بپذیریم. یکیش این که اولا این روایت طرف گفته بود اصلا ما سگ نداریم، دلیل آخریه رو من اول بگم که این حدیث اصلا سیره اهل بیت رو داره بیان میکنه، حکم الزامی از خصوص این حدیث نمیخوایم استفاده کنیم، احادیث سیره است، احادیث تاریخه، اونها وقتی حکم نخواهی ازش استفاده کنی خیلی هم لازم نیست صحیح السند بشه. دومی که قرول اسناد از کتب معتبر شیعه است و احادیث قرول اسناد معتبر شمرده میشه. سومی که ابل بختری از راه توثیقات عام قابل توثیقه مثل ابن ابی عمر، و به خصوص که این حدیث جز اختصاصاتش نیست، یعنی درسته این واقعه را، ولی ما نکته که از این واقعه میخوایم استفاده کنیم در روایات و آیات متعددی ذکر شده. و مطلب چهارم این که مضمون این روایت مورد عمل مشهور و معید به عقل و نقله، و تو روایات متعدد با بیان‌های متفاوتی مضمون ذکر شده، حالا چه مضمونش اصل تقسیم کار بین زن و شوهر باشه، چه اختلاف زن و شوهر در وظایف خانوادگیشون باشه، چه محبوبیت اینکه زن تا بشه از خانه خارج نشه، و چه مثلا همکاری زن و مرد تو کارهای داخل خونه باشه. و اضافه کنید به این که ما روایات متعددی دیگه‌ای هم داریم که داره سیره زهرا مرضیه و امیرالمومنین علیه السلام را نقل میکنه، به این مضمون عمل کردن، یعنی مقید بودن که، یعنی اون عمل زهرا مرضیه و چیزم مؤیده اینه که یه همچه اتفاق افتاده بوده و اینها عملا بهش کردن. خب بگذاریم از سند، خیلی سند نمیخواست، ولی حالا به مناسبت وهب ابن وهب که بحث زیاد داشت مطرح کرد. تا تعارض جر و تعدیل. خب الان ما تعارض داریم دیگه، می‌خواستم ببینم کدومشون قوی تره. ببین شما یه وقت ببین یه وقت شما جر و تعدیلتون این طوری متوارزه، در کمال اتقان عبارتی و استدلالی یه جرحه، و یکی هم در عین همون عبارت تعدیله. این همش کن تعارض جرح و تعدیل. خب جرح مقدمه. چرا؟ چون اون تعدیله، اون جرح میگه من از او دیدم این عیب را، تعدیله میگه من ندیدم. ولی عبارت های جرح و تعدیل این طوری نیست. وقتی میگه مثلا این کذاب وزائه ولی احادیث مشترکش مشکلی نداره، این یعنی وضع بودنش یه انگیزه های خاص داشته، انگیزه های خوش آینده هارون رشید. پس احادیث دیگهش که ربطی به هارون رشید اون ریشه وضعش نداره، اصلا مشمول این تضعیف نمیشه. خب اینجا که دیگه تعارض جرح و تعدیل نیست که بگم جرح مقدمه. ما این جرح رو قبول داریم مثلا، ولی ضرری به روایاتش نمیزنه. وقتی شما یکی همو گویی کذابه ولی شیعه مو اعتماد داشتن بهش، چون مثلا از یکی از علمای شیعه شاگردی کرده، روایت نقل کرده و شیعه چون معتمد بودن کتاب های اون نشن، این بنده خدا که کتاب اون استاد رو داره نقل میکنه را تو نقل این احادیث بهش اعتماد میکرده، خب این که کذاب بودن این ضرر به نقل احادیث که از استادش نقل کرده که نمیزنه که. لذا هر جرح و تعدیلی را نمیشه گفت تعارض جرح و تعدیل.
این توضیحات در این نجاشی بده خوب این تعارض نیست، تو مورده که مثلا مربوط به هارون رشید بوده انگیزه جرح بوده، ولی وقت مطلق به این مثلا این کذاب بوده.
خب مطلقه که شما
تعدیلات نجاشی و چیز مغزایی و براحتی
نه اون تضعیف هاشه، اتفاقا تأییدات ابن قزائری تومنه هفت سنا توفیر داره با تأییدات باقیه، یعنی خیلی بیشتره، ضریب داره، تأییداتش ضریب داره، چون این آدمه تضعیف کن بوده، آدمه بوده که به راحتی طرف رو از حیز انتفاع ساقط کنه، اینه که تعریف کنه یعنی خیلی طرف تعریفی بوده. اینجور نگون از الفضل و حالا نمیگم اینشی، ولی رخیر طرف هرچی سختگیر تر باشه، برعکسش اگه توی توصیق راحت گیر باشه و بعد بیاد یکی رو تضعیف کنه، اون تضعیفی خیلی خیلی وضع طرف بد بوده که اینکه اینقدر خوشبینه بعد یه این طرفه.
نه نجاشی چرا وقتی نجاشی بزرد نه این بیان شما
خود اگه نجاشی گفته اکس کذابون و لهو احادیث من هارون رشید، مثلا خودش داره اشاره میکنه علت کذابش چیه، معروف بوده به دروغ بود چون به موقع حدیث نازل میکرده، وقتی این موقعش چی بوده، دو سه مورد که نقل کردن کذابیتش هم شعر براش صادر شد. ببین اون روزها الان شما میخوای یکی آبروشو ببری اسمشو بده دم دست فضای مجازی، اصلا شب خوابیده صبح بیدار میشه یه تو کوچه کی به سلام میکنه. اون روزا شعرها اینطوری بودن، رسانه بودن، وقتی یکی یه شعر درباره یکی می سروده، حالا یا هجو یا مد، طرف کوس رسواییش در کل عرب چی بوده؟ فرزدق میگه من تو مدینه یه شعر سرودم، اومدم تو ری دیدم جوونا دارن با هم میخونن شعرش، شعر منه دارن میخونن، یعنی اینقدر تو اون زمان شعر یه رسانه خیلی قوی بوده و شاعر میتونسته حرفش انقدر پخش بکنه. وقتی این شعری که درباره کذابش سرودن فاش شده همه جا، آقا وهب بن وهب کذاب، دروغه، دروغش چیه تو تاریخ دروغاشو داریم؟ اینه
شو
آره دلیل دیگه نداریم. بله باشه، اینا بالاخره استنتاج میخواد دیگه، برداشت میخواد. شما میتونه بگوید که نه من کلمات آره کلمات اینجوری را حدش، ما اگه کلام امام بود همینطوری که شما میگوید باش برخورد کرد، ولی نقل های تاریخ و این علم اینطور نیست کلماتش. وقتی میگه و کذابون و لهو احادیث، یعنی کذبش همینه، مثلا فوقش میگفت اگه دقیق بود ما انه، یا اضافه بر این که این کذبارم داره، نه کذابون و لهو یعنی کذبش تو همین بود. بعدم تو تاریخ هرچی میگردیم خیلی در باش صحبت شده، چه تو سنی چه تو شیعت، تو شیعه اجمالا چون عالم، عالم سنی بوده، تو شیعه روایت نقل کرده، در حد نقل روایت بهش پرداخته، ولی شرح حال و زندگیشو کی بوده و کجا زندگی، کجا به دنیا، کی مرده، اینا همشه تو اهل سنت گفتن، ولی کذبی براش جز این چند مورد نقل نکرد. آه و این سعی هم تا حالا چند بارم از زبانم رفته گفتم و تصریح کنه آدم. ببین چهار تا روایت موثقه و صحیحه و اینها، روایت مورد عمل و بهش میگیم صحیحه. وقتی میگیم صحیح هست و این طوریه، منظور نیست که صحیحه به نظر قومه. قبل از علامه هلی روایت دو تا صفت بیشتر نشته، موید یا موثق بوده یا ضعیف بوده. خب؟ آره، یعنی به این رو قابل عمله، نه اینکه صحیح هست به این معنی که کل روایاتش عدل امامیه با توثیق صریح هم، خب نیست، اینطور نیست، ولی صحیح هست این قابل عمله. اگه یه وقت یه جایی گفتیم صحیح هست، منظور اینه با، ولی مثل همین جا الان و اینقدر باید صحبت کردیم برای بگم صحیح هست، برای بگم سنیه اصلا شیعه نبوده کلن، برای بگم روایت ولی صحیح هست. صحیح یعنی چی؟ از استادم میتونم فهمم روایت صحیح هست، چون کتاب من میشه صحیح هست، صحیح یعنی این، صحیح یعنی قابل اعتماد.
قابل اعتماد
صحیح نیست، آره نه این لحنه، این صحیح یعنی قابل اعتماد. یه وقت آدم در مقام مثل فقیر و مسکین هست ازش تمارفه، یه وقت در مقام تفاوته میگه نه موثق هست، صحیحه نیست. یه وقت در مقام نیست، در مقام اینه که این روایت میشه بهش عمل کرد یا نه، وقت میگه صحیحه طوره نیست. من خودم هم همینطورم، یعنی تو روایت ها میگم قابل عمل دیگه، وقت حالا قابل عمل رو میگوی صحیح، ولی صحیح اصطلاحی رجالی نیست. حالا متن اینه، میگه که تقاضا علی و فاطمه سلام الله علیهما الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الخدمه. اینا رفتن درباره کمککار، یعنی خادم بگیرن، تقاضا کردن که آقا ما یه خادمی داشته باشیم، یا اینکه در کار کمک، مثلا در کار چه کار کنیم. تو چیز هست که قرار ازشون خدمت بوده، یعنی کمک کار. فقضا علی فاطمه به خدمت ما دون الباب و قضا علی علیین ما خلفه. از فهم بودن که تا پشت در کارا با شما، با زهرای مرضیه سلام الله علیها، از در به اون طرف کارا با علی علیه السلام باشه.
خدمت
کار حضرت این طوری، آره فعل خدمت یعنی در کارای خونه. یه نقل دیگه از حضرت استاد فرمودن که اینا قبلا هم فرموده بودن، توی همین درس هم گفتن که اینجا خود امیرالمومنین زهرا هم تقسیم کار را درخواست کردن، گفتن ما کار خونه، ولی تو اون نقل حضرت اومدن روز بعد عروسی و به این دو تا گفتن که این خونه باید اداره بشه، خونه کار داره، و خودشون اولا تقسیم کردن، گفتن که کارهایی تا پشت در با شما، کارهایی از در به اون طرف با علی. و قال فقالت فاطمه فلا یعلم ما داخلنی من السرور الا الله، هیچکی جز خدا نمیدونه چقدر من خوشحال شدم به اکفای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تحمل رقاب الرجال، که منو معاف کردن از این که با مردها مرتبط باشم، تحمل رقاب الرجال یعنی برم بیرون خونه و با مرد مثلا مرتبط باشم.
شما
دیدین
میشه مثلا مسئولیت اجتماعی داشته باشه؟
ما از این استفاده کردیم که پیغمبر وقتی میخواستن تقسیم کنن اینجوری تقسیم کردن، زن تو خونه، بله زن تو خونه، و امیرالمومنین هم زهرا مرضیه هم فرمود که هیچکی جز خدا نمیدونه من چقدر از این کار خوشحال شدم. حکم نمیخوایم از این به دست بیاریم که این واجبه یا مثلا ضدش حرومه. از این روایت اینقدر فقط میخوایم استفاده کنیم که این سیره سیره امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام بوده. متکزاتش نباید مراجعه به عرفشون جدا کنه در این روایت. بزنین بحثش بره، فعلا از سیره همینقدر میخوایم استفاده کنیم، ممکنه بود این دلیل اون بر من، ولی خب پیغمبر اینا کردن. ما در ادامه مقدمه دوممون ما مقدمه دوم گفتیم فضیلت هایی دارن، استعداد هایی دارن، بر اساسش تکالیف و احکام پیدا میکنن، و در این میگون پیغمبران به این دست میاد دارن، پیغمبران بر اساس تفاوت هاشون گفتن تو پاشی در خونه تو، و زهرای مرزی هم اینطور فهمید.
اینجا تحصیل بر اساس کار بر اساس شخصیته. چرا تو الان مثلا میگم طرف میتونه وزیر باشه ولی بشین خونش زنه با کامپیوتر هم کار رو بذاره خونشون
این قسمتش، این قسمتش بر عدم برخورد با نامحرمه، یعنی سیره یه تصدر رو خیلی خوب حالا صبر کنید مجموعه رو تا ببینیم دیگه بگذارید. یه چیزای دیگه هم هست حالا به اونم به داشته باشیم. فعلا عرض کردم که
شما یه وقت میدید یه لحظه
فعلا مقدمه است. من به عدلمون نرسید.
آره. خب اشکال نه.
بذارید ببینیم. بذارید ببینیم. تعبدش با اشاره به ارتکاز اوغلاش فرق نداره. فقط اوغلا این چیزا رو یادشون رفته. الان اسیر یه استدلال های شیطانی شدن و فکر میکنن که حرفشون حرف عقل چیز دیگه است. ولی این حرف عقله، حرف اوغلا است. و قرآن هم داره این چیز میدونه. حالا اینقدر حرف چیز شده است که تعبدی محصول. یه زمانی همه دنیا یه حرفی زدن، یه پیغمبر یه چیز دیگه میگفت رو خدا یکیه، در حال که حکم و عقل بدیهی واضحه، ولی خب عقلای عالم همشون دیوانه شده لیوسیرو علیه دفاعن الاخور، عقلشون دفن شده بود زیر خروارها شهوت و نمیدونم امیال و دنیا و هوا پرست. الان وضع عقلای عالم این طور شده، به خصوص نسبت به یه چیزی مثل حیطه زنان، عرصه زنان که مطامع مختلفی توش وجود داره، چه منافع اقتصادی، چه منافع شهوانی، چه منافع تحمیر قوم. بالاخره شما بتونی نصفی از جمعیت ها گولشون بزنی و از حیز انتفاع ثابت کنی، خیلی بهتر میتونی سوار گرده این جامعه بشی. اگه نصفشون دیروز یا آقایی میگفت که بحثشون شده بود با مدیر چیزشون مجتمع مسکونیشون، وقت برای من داشته هر دیگه هم گفت، من به مدیر گفتم که تو بی عرضه ای این چیزی که میخواستی تصویر بشه باید میذاشتی تو گروهی زن ها دلیل داده اونجا مینوشتی، وقت دیگه ولش میکردی اصلا، بعد که انتخابات رای گیری میکردی همون که میخواستی تعیین میشه. من گفتم بابا این تو انقدر جنسی من به ذهنم نخورده بود که این کارا میشه که. خب واقعا شما اونجا بذاری راحت تر قانع میشن، راحت تر میفهمن، ابعادش متوجه نمیشن، میرن شوهرشون رو راضی میکنن. ولی یه استدلال ضعیف را به مرد خواهی حالی کنی، به 100 تا مرد 80 تاشون تو کتشون نمیره، ولی 100 تا زن 80 تاشون میپذیره، شاید 20 تاشون تو کتشون نه. این یه حرف از کردم زاد المعاد ابن قیم جلد 5 صفحه 262 از اهل سنت، یه کتابی داره ابن حبیب به نام الواضحه، اون تو سایبر نیست، مثلا تو مکتبت شاملا نیست، یه نسخه خطیش میگن تو کجا هست، کتابخونه آن دولوزه کجا وجود داره، ولی خودش انگاری ها چاپه، ولی خب معروف ترین کتاب ابن حبیب همه الواضحه بوده که خودی کتابش نیست، لذا اولین نفری که ازش نقل کرده و خیلی نقل کردن تو شامله که بگردید کتابای بسیار زیادی نقل کردن، متهمشون گفتن قاله ابن حبیب، چه کتابای فتاواشون که اهل سنت اساسش فتوا میدن و به همین استناد میکنن، فتاوا کتابای جدید قدیم، شرح تفسیرهاشون، شرح حدیثهاشون، اینها تو صحاح نیست ولی همشون میگن ابن حبیب گفته فل واضحه که حکم النبی صلی الله علیه و سلم به قول اونها بین علی ابن ابی طالب و بین زوجته فاطمه هینش تک یا الیه الخدمه فحکم علی فاطمه بالخدمت الباطنه خدمت البیت و حکم علی علی بالخدمت ظاهره اخصم قال ابن حبیب، خودش توضیح داده که بالخدمت الباطنه العجین و طبیخ، یعنی خمیر درست کردن و نون پختن و والفرش، والفرش یعنی قاعدتا زفت و رفت و ربط و رو و فرش پن کردن اینا و کنسل بیت جارو کردن و استقاء الماء و عمل البیت کله و استقاء الماء مال اون وقت است که چاه تو خونه بوده، یه زمانهایی از زهرا سلام الله تو خونهشون چاه داشتن، یه اواخر نه دیگه نداشتن، اون خونه ای که نزدیک مسجد نبی بود، ولی اون خونه ای که تو قبا داشتن، تو قبا منطقه قبا، بعدم یکم نزدیک‌تر اومدن، تو اون خونه آنگاه چا بوده و خود از زهرا آب میکشیدن. خب و روایت دیگه ای داریم که این طور بود. امام صادق علیه السلام فرمود تو یه روایت وسائل شیعه جلد 12 صفحه 24 حدیث 10 و همین روایت تو جلد 14 صفحه 164 حدیث 30 که کان امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام یحتتب و یستقی و یکنس و کانت فاطمه تطحن و تعجن و تخبز. یعنی امیران تو خونه هم کار میکردن، جارو میکردن، حالا میگفتیم یستقی ممکنه میرفتن چی میکردن دیگه، از بیرون آب میکشیدن، چون تو اون جریان ازدواج از اول بودن، شطوری دارم که با آن آب میکشن، یعنی خونشون اون زمان آب نبوده توش. ولی یه روایت دیگه میگه سلمان میگه رفتم خونه از زهرا، نخل شاه را گرفته بودن رو سینشون و آب میکشیدن خودشون، ولی میگه نه جارو میکردن تو خونه بود. اینا رو میشه به زندون بگین دا کیف میکنن اینا رو بگونیم. آره دیگه اینا رو که بگید و اون آرام میشه گفت دوسته اینا رو بگید. یه جا ما تو این بره بیداشتیم بحث مثلا احکام روابط زن و مرد و بحث خانواده و شرط زن و شوهر نابود و اینجا که صحبت میکردیم و من دقت داشتم قاطی میگفتم، یعنی بنام این بود که اگه یه حدیث میگم وظایف زن را هست، یه حدیث هم میگم وظایف مرد، یعنی اعتدال را آید میشه. همچه که داشتی میگفتی یه پیر مردم اونجا نشسته بود گفت آقا اینا را نگو، اینا را نمیدونن دارو گردمون سوارن، اینا را بگویی که دیگه بیچاره میکنه. خب من این شوخ کرد، جدی فکرم شوخی کرد. خب منم به شوخی گفتم که خب نه اینا که نیست، من اون همه الان را گفتم مثلا مقابلشم. پنج دقیقه پیش پاشد رفت، پاشد اصا زنون و قرولون کنون مجلس تغییر نه بابا جدی گفته من خدا. حالا صد یه طوری بگون که از خونه بیرون دون نه
انشالله
انشالله این نارا هم با هنس فیره گوش کنی سر خونه دون اگه گوش بخونی. خب عرض ما اینه که این حوض تموم شد وقت و صلی الله علیه محمد.